بریم
رادیو
لبخند بزن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تا فردا لبخند بزن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاه.
اگه یادتون باشه سال 92 خیلی راجع به این اختلاس و راجع به نمیدونم فساد اقتصادی و راجع به نمیدونم آقازاده ها و راجع به اینا خیلی خبر همینجوری پشت خبر میومد. ما یک هفتهی به همین خاطر پارسال راجع به فساد و انحراف خیلی کلی حرف زدیم، حالا فساد در سیاست راجع بهش حرف زدیم، راجع به تقلب در انتخابات و این رابطه ها و خویشاوندسالاری توی روابط اداری و اینها، و یک روز هم راجع به آقازاده ها و چه میدونم از پسران رفسنجانی و از جزایری و نمیدونم رضا زراب و بابک زنجانی و راجع به اینا صحبت کردیم. این هفته امروز ببخشید این برنامه‌ای که قرار تقدیمتون بکنیم یعنی چهارشنبه 10 اردیبهشت گلچینی است از همون برنامه با موضوع فساد و انحراف تقدیم به شما.
بیانیه شماره 639
همانا آقازاده بودن یکی از پرمنفعت ترین شغل‌هایی است که ما برای شما قرار دادیم، اما هر کسی را توان آقازاده شدن نیست، چون آقازاده ها باید بتوانند با رقم‌های بازی کنند که بیشتر شما حتی توان نوشتن و خواندن آنها را هم ندارید. پس بر شماست که بروید همان گردوبازیتان را بکنید و با شنیدن ثروت‌های آقازاده ها انقدر آه‌های سوزناک بکشید، انقدر بکشید تا آهدانتان پر شود.
امضا. بالاخره یه روزی آقازاده خوبی به شوهای با شنیدن بعضی رقم‌های مربوط به نورچشمی یا تپش قلب بگیرهای متخصص آه کشیدن اونم از اون سوزناک‌های را 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 دیو پا 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 پس فردا.
هستیم شمایی رو که هرچند تعدادتون خیلی زیاد نیست، اما در هر صورت اعتقادتون اینه که این که آدم بچه پولدار باشم راه خوبی برای پیشرفت نیست، چه برسه به این که آقازاده باشه. بابا شما خیلی کارتون درسته، دمتون گرم. حالا واقعا اینجوری فکر میکنی؟ چرا آخه؟ خب چی شد اینجوری شد ها؟ خداییش وقتی آدم وسط تهران با اون همه ساختمون و برج و اتوبان و آدم وامیسته به فکرش هم نمیرسه که اطراف تهران اینقدر محیط زیست غنی داشته باشه. الان مثلا گوش کنید این آمار مال فقط یکی از زیستگاه‌های اطراف تهران.
طبق آخرین آماری که آمار 3 ماهه پاییز ما باشه، سرشماری که انجام شده 2175 رس اتومیش و کلوبوس شمارش شده.
بله، الان میخوایم همه اون مأمورای زحمتکش محیط زیست رو باشیم که تو این فصل سرما دارن اینجوری به این حیوانای زبون بسته میرسن. آقا جان،
از زمانی که برف میاد ما شروع میشه علوفه‌ریزیمون، به خاطر اینکه این حیوانا نرن جای دیگه،
به خاطر اینکه براشون علوفه میریزیم، اینا نیاز دارن بیان اینجا، احساس امنیت میکنن میمونن.
دمتون گرم، دمتون گرم. و کاش اون شکارچیهای غیر قانونی، اون آدمای بی فرهنگی که ایوونا رو اذیت میکنن، یه کوچولو فقط یه کوچولو از شما یاد بگیرن. ایول دارین به خدا، ایول دارین.
حالا
میخواستم بگم تو که حقوق میگیری اونجا، خب یه کاری کن که این آقا دشتی ما هم بهش سبد کالا برسه دیگه. برادر گناه داره، خلاص زن و بچه داره، خرج داره.
چشم رو چشم. چشم، خیلی ممنون که به فکر آقا دشتی ما هم هستی.
دوباره یه فیلم تکان دهنده در اومده از یه زورگیری، از یه استاد دانشگاه که زورگیرا در حین درگیری با این آقای استاد یه ضربه هم با غمه به ایشون میزنن. نکته جالبش اینه که درست 36 ساعت بعد تمام اعضای اون باند زورگیری رو پلیس دستگیر کرده. ما هنوز نمیفهمیم این پلیس که میتونه انقدر سریع زورگیرا رو با یه فیلم بی‌کیفیت در به داغون دستگیر کنه، بعد چرا فقط در مورد پرونده‌هایی که رسانه‌ای میشن انقدر سریعه؟ بابا خب آقای این همه زورگیرا و تبهکارا واسه احساس کنن شما انقدر سری میگیرینشون، خب مگه مغز خر خوردن برای زورگیری کنن؟ نیستیم آقا جون، نیستیم. پلیسی رو که فقط نشسته ببینه چی رسانه‌ای میشه بره دنبال همون، نیستیم تو.
داداش من که میدونم گفتی 2004 که معروف ترشی، معروف
بابا رنگ چی کی کجا آقا 2004 گفتن معروف میکنه آدم واقعا. خیلی متشکرم. این
من که آفیش تو دلم کن، نمیشه از تو دل کن، نمیشه دل کن. تو میشی از جلو من، میگم ببین کیو من، ما رو دونسته قابه یه دل نزده. همه میدونن عاشقتم، همه میدونن، همه میدونن. من که نبا با چشم و نگاه تو، گریه اون صورت ما تو، به همه دنیا نمیدم نه. من که نبا با چشم و نگاه تو، گریه اون صورت ما تو، به همه دنیا نمیدم نه.
سلام فرشید، من شهر رضایی با یالت ساسکچان کانادا تماس میگیرم. امروز اینجا هوا منفی 52 درجه است، چیزی که بر اولین بار دارم توی عمرم تجربهش میکنم.
52 درجه زیر صفر واقعا هست همچین درجه ای؟ وای بمیرم. دیدم صدا تو خیلی اصلا داغون، یخ زده بودین چندین بار پشت هم. خیلی لطف کردین تو اون سرما تا حالا کسی از منفی من 52 درجه به ما زنگ نزده بود، خیلی لطف کردین.
دفع میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار. از دروها جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا،
میشیم پای رادیو پس فردا،
میشیم پای رادیو پس فردا. تا برات بگیم از آقازاده ها و فساد، نور چشمی ها همیشه به بهشت میرن عزیز من. بله پدیده آقازاده ها نور چشمی ها اصولا پدیده بین المللی منحصر به ایران هم نیست. مثلا تو همین روزا هم خبر اومده و دختر بزرگی رئیس جمهور ازبکستان هم که هم خواننده پاپه، هم یه زمانی نماینده ازبکستان تو سازمان ملل بوده، هم متهم به پولشویی و سوء استفاده است، هم تو سوئیس توی ویلای درندج زندگی میکنه، علاوه بر همه این فضایل اخلاقی که الان برای شما برشمردیم، یه شاهکار جدید کرده. اون اینه که یه سری از آثار تاریخی خیلی با ارزش ازبکستان از موزه خارج کرده، برده به عنوان اشیاء زینتی، چیده تو ویلاش. مثل این مجسمه ها گذاشته تو ویلاش، جوری که یکی از مخالفین دولت بابای ایشون گفتن وقتی میری تو خونه این خانم انگار بدون بلیط وارد موزه شدی، خیلی ریلکس. بله میبینین که از این نور چشمی ها هستن، بازم فقط مال ایران نیست. منتها حالا ما یه دسته‌بندی می‌کنیم ایرانی‌هاشو، این نور چشمی ایرانی رو براتون امشب حالشو ببرید. دسته اول نور چشمی های خونی.
چشمی های خونی اونایی هستن که یه جورایی با صاحبان قدرت نسبت فامیلی نزدیک دارن.
میدونم تا من اینو گفتم شما سریع گفتین مثل خانواده هاشمی رفسنجانی تو ایران که الا ماشالله درباره اونا ثروتشون و اینکه یاسرشون چیکار میکنه، مهدیشون چیکار میکنه، محسنشون دستش کجا بنده، فائزه با کیا میپره، فاطمه از کیا افشنوی داره، حرف هست. میدونم دیشب هم راجبش یه کوچولو حرف زدیم. بله میدونم، بله باقیش هم عرض میکنم خدمتتون.
خانواده هاشمی میشه گفت از اولین خانواده‌ای هستن که به عنوان آقازاده مطرح شدن، منتها خب مثلا بعد از سال 88 تو این 3-4 سال اخیر اسم یه آقازاده خیلی 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 همش کت و کلفتم اومد وسط که واقعا هم آقازاده بود. آقازاده،
بله منظورم پسر معروف حضرت آقاشون یعنی آقا مجتبی خامنه‌ای که درباره اونم حرف خیلی زیاد. از اینکه قراره نه من بعد از باباش رهبر بشه همش بگیرید بیای، تا اینکه اصلا سرکوب معترضان به انتخاباتو شخصا مدیریت کرده، تا اینکه اصلا مجتبی تصمیم گیرنده اصلی بیته، خیلی هم معلوم نیست منشأ این حرفو کجاست، چون مجتبی نه پسر بزرگی آقاست، نه تک پسره، نه اینکه الان به طور مشخص الان پست و مقامی تو جمهوری اسلامی داره، حتی تا حالا صداش هم جایی شنیده نشده که مثلا بیاد یه فوشی یه چیزی به یه فتنه‌گری آمریکایی اسرائیلی چیزی بده. اما این چیزایی که بین مردم دربارش دهن به دهن میشه، اونا رو قانع کرده بود تو اون درگیری‌های بعد از انتخابات که شعار بدن مجتبی بمیری رهبری رو نبینی. قانع شده بودن دیگه، این شعار رو میدادن. حالا کجا خدا عالمه.
من الان یه سوال دارم، چرا وقتی کلمه آقازاده خونی و غیر خونی میاد همه یاد پسرا میافتن نه دخترا؟ البته جوابش کاملا مشخصه، چون همه آقازاده هایی که توی پول و مقام پشتک وارو میزنن آقا هستن. یه دوتا آقازاده خانم هم که اومدن اسم در کردن کارشون به محاکمه و زندان کشیده. والا دیگه فائزه هاشمی درست حالا یه زمانی روزنامه داشت و نماینده مجلس بود، اما آخرش اونجوری رفت زندان و حالا هنوز آزاد نشده، یه پرونده دیگه درست کردن واسش. خواهرش فاطمه هم که خیلی سیاسی هم نیست قراره به زودی محاکمه بشه. اصولا انگار آقازاده شدن خیلی به ما خانما نیومده، نخواستیم بابا، اصلا مال خودتون. خوش ایشان.
شخصه وقتی از ایران داشتم برمیگشتم پاسپورتمو گرفتن و مجبور شدم 15 میلیون به پول ایران پول زیری میزی بدم. یه سری هم میان پول چایی دیگه. به هر حال گفتم شما که میگی زیر میزی پول چایی اینا، یکی از خاطرهای خوبم داره سال گذشته بود.
این پول چند تن چای بود آخه؟ 15 میلیون زیر میز اصلا جا میشه قربون شکلت؟ 15 میلیون این چه زیر میزی آخه؟ عجب خسته نباشید بابا.
فرشید بعضی از این شنونده ها همتون نشستن تو فقط خدا نکنه یه اشتباه بگی یه توپق بزن تو چهار دست و پا مثل گربه مرتضی علی میپرن رو موضوع خدا. حالا به موضوعی که گوش نمیکنن و همین فقط مونده تو یه چیزی اشتباه بگی.
تو هم اینا رو گفتی صدا تو پخش کنیم دیگه، به هدفت رسیدی، خیلی متشکرم.
خانم آقای دختر خانم آقا پسر، امروز علی جنتی وزیر ارشاد رفته مجلس تا به کارنامه اعمالش توسط نمایندگان مجلس رسیدگی بشه. طبق معمول تفنگدار اصلی مجلس در امور سوال و جواب از وزرا حاج آقا رسایی نماینده تهران بود.
در آستانه عید قدیر سرمقاله یکی از افراطی ترین روزنامه‌های کشور اختصاص پیدا کرد به یادداشتی که این یادداشت می‌خواست ثابت بکنه ائمه اطهار و جانشینان به حق رسول خدا حق حاکمیت سیاسی ندارن. آقای جنتی، تیتر این یادداشت اصلا هم غلط انداز نبود، تیتر این یادداشت در مورد حق حاکمیت سیاسی امام معصوم بود.
بله، اشاره آقای رسایی به همون مقاله‌ای بود که تو روزنامه بهار چاپ شد، باعث شد اون روزنامه تعطیل بشه. علی آقا جنتی در جواب آقای رسایی فرمودن که
اینجا احراز ما این بود که در اینجا عمدن و رسماً کاری صورت نگرفته، خطایی بوده که اشتباه شده در این زمینه و خود طرف هم عذرخواهی کرده. این جزء عوامل مخففه است، بنابراین نباید با اشد مجازات در نظر بگیریم. حالا در این حال اونچه که وظیفه ما بوده انجام دادیم و اشد مجازات هم در نظر گرفتن.
بله، با وجود این توضیحات مجلس از توضیحات آقای جنتی قانع نشد و بهشون کارت زرد دادن رفت به کارش. ولی ما هر چی فکر کردیم نفهمیدیم نماینده مجلس از چی قانع نشدن. آقا یه مقاله‌ای توی روزنامه چاپ شده، بعد روزنامه به خاطر اون مقاله تعطیل شده، حتی مدیر مسئولش هم بازداشت شده. دیگه دقیقاً با چی کار می‌کردن وزارت ارشاد اینا؟ برادر رسایی، آیا اگه می‌اومدن نویسنده اون مقاله و مدیر مسئولش رو دار می‌زدن دقیقاً جلوی شما قانع می‌شدی؟ نطور خود تعارف نکنی، خب بگو دیگه دقیقاً چی شما رو قانع می‌کنه؟ خب بگو همون کارو انجام میدن به خدا. بعدم از این به بعد شما دیگه وزیر رو چه کاریه میکشونینش میانینش مجلس یه مش توضیح بده بعد شما هم قانع نشید بخواد بهش اخطار بدین؟ نکشونین دیگه، همینجوری اخطار بفرستین بردم در خونش. آره دیگه، حتی نگفتیدم برای چی اخطار دادیم. پله به خدا، چرا بخواد بگید اذیت میشی؟ اصلا چرا انقدر خودتون اذیت میکنین آخه؟ به خدا چه آدم نماینده باشه به جای اینکه بره دنبال یه چهار تا کارت خرید، کارت هدیه تو بلموبل تو سازمان‌های مختلف، هی بشه تو مجلس، هی بخواد قانع بشه، قانع کنه، قانع بشه، اینا اونو بخواد راضی بشه، چی کاری آقا ول کنه.
سلام، با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. معاون وزارت اقتصاد در مصاحبه اعلام کرد که به زودی میزان وام مسکن افزایش پیدا خواهد کرد و بر اساس قوانین جدید هر ایرانی میتواند از یک وام مسکن معادل با 120% قیمت ملک استفاده نماید. و یادآور شد 20% اضافه مربوط به هزینه های مبلمان و تزیینات داخلی منزل است. و افزود پرداخت اقساط این وام به صورت ثابت تا پایان عمر متقاضی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از فوت وی میزان باقی مانده وام شامل بخشودگی خواهد شد. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
لکن اینطور نباشد که مجلات خودی را هم توقیف کنی. این مجلات حاصل عمر من هستند.
امام خمینی، توقیف وحشیانه هفته نامه جالسات الحسین وابسته به ارگان انصار حزب الله توقیف و مصادره انقلاب است. انصار حزب الله تشکل بی اعصابان حامی ولایت در پاسخ به این اقدام تمامی نیروهای خود را از کل کشور به تهران فرا می‌خواند. از تمامی اعضای عزیز خواهشمند است چوب و چماغ انقلابی خود را با خود به همراه بیاورند تا به آنها بفهمانیم انصار آشتی ناپذیر است. فرماندهی عملیات‌های نامنظم انصار حزب الله در کل کشور.
بریم سراغ دسته دوم این آقازاده‌ها یا همون نور چشمی ها. نور چشمی غیر خونی، نفر اول شهرام جزایری. پدیده‌ای بود که از چند نظر عجیب بود. اینکه اولین مجرم اقتصادی بود که با رقم‌های میلیاردی در سطح عمومی مطرح شد و با توجه به اینکه خودش اعلام کرده بود که با خیلی از مقامات نظام رابطه اقتصادی داشته و به دلایل مختلف به اونا پول داده، پرونده‌اش خیلی همچی سر و صدا کرد. اما جزایری از این نظر خیلی متفاوته که در حین رسیدگی به پروندهش تونست از دست مامورا فرار کنه. 20 روزی سربازای گمنام و غیر گمنام دنبالش بودن تا اینکه بالاخره تو کشورهای حاشیه خلیج فارس ردشو گرفتن و دستگیرش کردن. وقتی هم که تو فرودگاه تهران داشتن از هواپیما پیادهش می‌کردن، همچنین با چش کبود شده بود، دستبند به دست، تو تلویزیون هم نشونش دادن تا همه بفهمن که فرار لا فرار. در نهایت جزایری در کل باید 145 میلیون دلار به دولت جریمه بده و رد مال کنه و 11 سالم توی زندان باشه تا بالاخره یه رسوایی بزرگ مالی نظام سر صداش بخوابه. چند روز پیشم نامه نوشته بود برای رئیس قوه قضاییه، درخواست آزادی داده بوده تو که تو این هاگیر واگیر رو بگیر بگیر و اینا. مطمئنا خودش هم خیلی امید نداره اون نامه درخواستش خونده بشه حتی.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
سر خط گفتن یارو چی تای مایه داره، میگن نکس تهرون مال اون تو دبی موبیم چی اونم شرکت ملکت داره. نمیدونم خدای شیره چی از کجا میارن این پولا رو. یارو نه ثبات مبات درست حسابی داره، نه کارواری بلده، نه عرق مرقی ریخته، این چی دیگه. بعد میبینی چی دماغش هم چی داره با اسکناس پاک میکنه. آره شما ها که ماشالله رأس کارین سر در میارین، اول به ما بگین چه خبره دیگه. دو از کجا بارده؟ ای بابا همیشه میگن تی رفتی از یه محل دختر بگیری برو از چی سوال کن در برش؟ کاسب محل. برو اندر تاکسی ها تی راشه من کاسب شهری. تو این شهر انقدر میترخیم بالا پایین میکنیم دیگه باز خودمون یه با آدم شناس میشیم. یعنی شما ببخشید با اون یقه آخونده اون تحریش و این حرفا و اینا حتما تو دستگاه و اسفایی دیگه راشه من. ای میشه نباشی رو کنه تا تیز هستیم ولی تی واسه خودمون کسی رو نمیباریم نداش. بله به ما میگن تی کبریت بی خطر. به خدا خطر مخرم خطر وطن تی یخ. بلا بگو دیگه داش روشنمون کن تیه دریان دیگه. دونه واقعا نمیدون چی بگم مولا، حتما رئیس رؤسات گیر بیر میدن دیگه. نم بس نمیدی شما دیگه. ای بابا به قول بابای خدا بیامرز ما تی ما پشت عب نمیمونه، بالاخره مردم خودشون میفهمن. حالا حتما حالا به صلاح نیست شما هم چیزی نمیگید. دونم این چی کارت شما دست درست چی کارش کنم اینو؟ کار چیزی بیش اومد زنگ بزنم؟ ای بابا دمت گرم میذارمش اینجا چشم. حتما با ما حیال کردی دیگه. ای بابا معلومه چی آدم شناسی داشتم. این درسته. بفرما آشم بفرما رسیدیم خدمت شما. بله زونه من باشه دست درست خدا منه برکت. ای بابا بریم بابا بریم. این چی بود این کارتش؟ جون مشاور مذهبی در امور صیغه و ازدواج موقت؟ ای بلا چه باله این همه دیگر مزه زنگ بزنیم میشم یه حلال کوی موبایل بود 0912
تو که گفتی با من مهرم در دل داری، تو که در کوی شیدای من دل داری، هرچه گفتی با من میدانی میدانم که من عشقت را از چشمانت میخوانم. نگاهم هرچه باید گفت دیگر، سخن کوتاه کن و زین قصه بگذر. من از عاشق شدن پروا ندارم، تو را میخواهم و پاشا ندارم.
و اما بریم سراغ نفر دوم یا آقازاده یا نور چشمی دوم، رضا زراب.
ببخشید فرشید جان اگه میشه این بلی. بخش آقای زراب و من راجعش حرف بزنم.
ببخشید چرا؟ برای چی؟
برای اینکه با خانم ابرو ازدواج کرده. خب
بله من الان کاملا قانع شدم، خیلی متشکرم.
بله دیگه چرا قانع نشی؟ آقا رضا سال 2010 با ابرو خانم ازدواج کردن. بعد از ازدواجشون هم دو تا دختر دارن، زندگیشون هم خیلی خوبه.
تو شرمنده ما داریم درباره فعالیت مالی این آقا رضا و این نور چشمی ها و اینا صحبت میکنیم، تو رفتی مسائل زندگی خصوصیشون رو مطرح میکنی؟
ای بابا حالا مهم نیست که این چیزا.
طرف دستگیر شده، اتهام انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه داشته، میگن با بابک زنجانی خیلی جیگوپوکشون یکی بوده، بعد میگه مهم نیست این چیزا.
فرش جا من یه سوال دارم، آقا رضا اگه شوهر ابرو نبود اینقدر معروف میشد که حالا به خاطر این فعالیت های اقتصادیش معروف شده؟
همه به ما ربطی نداره این حرفا. الان ما این هفته واسه موضوعمون راجع به این مسئله فساد و الان بحث ما اصلا یه چیز دیگه است، من نمیفهمم.
من میگم حتی باید یه بحث مفصل بکنیم، ببینیم با توجه به اینکه خانم ابرو قبلش دو بار ازدواج کرده بوده چطور اصلا اینا با هم آشنا شدن، چی شد که کارشون به ازدواج کشید.
نظرات کارشناسی شهر میخوام توجه شما رو به ادامه برنامه جلب میکنم. برو آقا، برو آقا. و اما بریم سراغ نور چشمی سوم یا هم آقازاده سوم، بابک زنجانی.
گیر زده به این بابک زنجانی، بابا ما روایت داریم اصلا که این پولایی که تو جیب ماست فلواقع مال بابک زنجانیه، این پولا امانت بهره روزی دست ماست.
بله، پدیده بابک زنجانی دیگه خیلی نیازی به توضیح نداره، فقط دیروز آقای فولادگر نماینده مجلس گفته بود که بابک زنجانی ها در دوره سازندگی متولد شدن و در دوره اصلاحات رشد کردن. حالا کاش دستمون به آقای فولادگر میرسید میپرسیدیم ایشون پس در دوره اوس محمود چه مرحله از حیات زندگانیشون رو گذروندن. یعنی بابک جان در دوره هاشمی رفسنجانی کاشته، دوره خاتمی داشته، دوره اوس محمود برداشته حسابی دیگه. آره اینجوری درست حساب در اومد. بله، بابک جان که با هنر موسیقی هم بسیار مانوس هستن و ما هم غیرشون رو دیدیم، هم ویالون زدنشون و رقم خلافشون از دوستان دیگه خیلی درشتره، که اونم البته طبیعیه در صورت شما تورم زمان شهرام جزایری رو در نظر بگیر، با تورم الان خب همه چی میره بالا دیگه. بله، نه البته این ویالون ایشون نزدن، این ویالون یکی دیگه زدن، ولی ایشون هم خوب ویالون میزنن. حالا بعضیا معتقدن که بابک جان و امثال ایشون نابغه هایی هستن که نبوغشون رو در جهت بد استفاده میکنن. ما البته نابغه بودن این دوستان رو تایید میکنیم، منتها در این زمینه که بتونن مثلا جهت باد و تشخیص بدن، سوراخ دور رو پیدا کنن. برای خیلی هم نبوغ خوب و جوابدهی هم هست این نبوغ به نظر ما.
سلام، 21:30 را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. کاهش 86% واردات پوشاک در 9 ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و نگرانی کارشناسان بابت کاهش مارک پوشیدن جوانان و افسردگی های حاصله. هشدار معاون وزارت ورزش جوانان نسبت به کاهش سن شروع روابط پیش از ازدواج به دوره راهنمایی و امید کارشناسان به اینکه وقت خدای نکرده به دبستان پیش دبستانی نکشه. و سوال جمعی از فعالان امور رفاهی زندانیان از محل نگهداری بابک زنجانی و تلاش آنها برای فهمیدن اینکه وی در زندان اوین است یا هتل اوین. سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سراغ سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی رفته بود و از ایشان در مورد کم و کیف درگیری مداح معروف با اراذل اوباش سوال کند. خبرنگار ما از ایشان پرسید که آیا افرادی که به حاج محمود کریمی حمله ور شده بودند اراذل اوباش بودند که به یادآور شد؟
اون چیزی که ما احساس بکنیم فرد و افراد از اون اراذل اوباشی بودند که ما تعریف از اراذل اوباش داریم.
پس از این خبرنگار ما از سردار رادان خواست که او را خیلی دقیق و مستند با تعریف خودشان از اراذل اوباش آشنا کنند، که وی از همکارانش خواست تا با انتقال خبرنگار ما به یکی از مقرهای نیروی انتظامی او را خیلی کارشناسی و دقیق با اراذل اوباش آشنا نمایند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در راه انتقال به مقر اراذل اوباش در حال نگنجیدن در پوست خود از خوشحالی.
اکنون در خدمت جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا با ایشان درباره مسائل امنیتی انتظاماتی مصاحبه داشته باشیم. سرهنگ جان بفرمایید.
بله. بله من هم سلام عرض میکنم. بله. اگه سوالی هست بنده در خدمتی هم میهنانی عزیز هست.
جناب سرهنگ با توجه به اینکه بله. توی یکی دو سال اخیر بله. آمار زورگیری توی کشور به شدت بالا رفته بله. شما به ما بفرمایید که مردم برای مقابله با زورگیری باید چیکار بکنن؟
عرض کنم که مردمی عزیز اولا باید سعی کنن به همراهی خودشون پول و اشیای ارزشمند کمتر به خیابون بیارن.
سرهنگ جان من چیکار کنم؟ من الان گوشی من 3 میلیون پولشه دیگه، قسطی هم خریدمش. اینا ببین دلم هم میخواد همیشه همراهم باشه. من چیکار باید بکنم؟
شما کار خاصی نمیتونی بکنی آقا جون، فقط سعی کن از جاهای خلوتو برد نکنی، همیشه هم حواست جمع باشه.
حواسم به چی جمع باشه سرهنگ؟ ما گانگستر نیستیم که، خب آدم معمولیم دیگه، میخوایم راحت تو شهر بریم بیایم دیگه.
ببین شما اگه راحت میخوای بری بیای باید یه فکر دیگه ای بکنی.
چه فکری؟
در حال حاضر باس رعایت کنی تا برات مشکلی پیش نیاد عزیزم.
خب جناب سرهنگ دیگه چیکار کنیم؟ بیا الان زورگیر اومد به من گفت هی هرچی داری بده بیاد اینا، من چیکار کنم؟
هیچی دیگه، شما باید اموالتو بدی بهش، باش درگیر نشی، بعدم سری بری پیش همکارای من از اون فرد شکایت کنی.
ایو سرهنگ جان شما مثل این که در جریان نیست، این زورگیرا که میان آدمو خف میکنن
بله.
آدرس و اسم و مشخصاتشون رو به ما نمیدن.
نه نمیدن،
یعنی ما هی اصرار بله. میکنیم که بدن ولی نمیدن.
ببین عزیز من بله. شما وقتی میری پیش همکارای من اونجا بانک سارقین دارن و شما میتونی با مشاهده این مشخصات اونا فردی مورد نظر رو شناسایی کنی.
بله. بله. دست شما درد نکنه سرهنگ. تا شبی دیگر و زورگیری دیگر، خدا نگهدار. برای ما هم گرفتیم آره، یارو آدمو لخ کرده، اصلا بله. آدمو ریشتیش کرده، بعد بریم پیش همکارای تو آلبوم این چت و کلوفتا رو ورق بزنیم. بی خیال
یعنی چی آقا؟ خب میدید. هر کاری تو قانون یه راهی داره.
راهی شما به درد خودتون میخوره سر این دیگه.
ببین
راستش من چون این گوشیم برام خیلی جنبه ناموسی
داشت، چرا رفته ای پایین؟
دست زندان گرفته آقا. اینا حالا تو جوراب همه اینا. ببین
آقای عزیز خجالت بکش، این چی چیه با خودت حمل میکنی شما؟ این خودش ابزار جرمه. من واقعا برای رسانه متاسفم که شما توش کار میکنی.
ببین
ای آقا قرار
من فقط دارم میخواد یکی بیاد الان طرف من بگه گوشیتو بده، اینو تا دسته میکنم تو چشش دیگه.
آقا جو این چه حرفیه تو
رسانه؟ ببین
من واقعا باز با مسئولی شما صحبت کنم اینجوری نمیشه.
برای امنیت مسئله مهمی
بله،
به خصوص وقتی پای گوشی 3 میلیونی وسط باشه، قسطی هم خریده باشه.
آقا جو
ببینم حالا
خلاف کنون
آقا دست طلا.
آقا جو من رفتم، من واقعا نمیدونم
وقوع طوفان شدید و لغو 5000 پرواز در آمریکای جنایتکار نشانه خشم عمیق طبیعت از ظلم‌های این ظالم بزرگ است. به همین مناسبت از تک تک 300 نفر شرکت کننده مراسم لغو شده 9 دی ماه خواهشمند است جهت دلجویی و ملالت زدایی در مراسم شکرگزاری بلازدگی دشمنان نظام شرکت کرده، با صف ساندیسهای فرد اعلی در این امر خیر مشارکت نمایند. دفتر دلجویی از ذوب شدگان همیشه پابی شرکت در مراسم نظام.
بله در محضر حاج آقا اندل‌مؤمنین هستیم و با معظم له اومدیم به یکی از مراکز خرید بزرگ حاج آقا. میزان فساد رو در مراکز خرید بررسی کنم و به ما راهنمایی بدن که برای رفع این فساد چه باید کرد. بله حاج آقا شما الان فساد سنج جامعه هستیم، واقعا که باعث افتخاره.
حقیقتا روحانیت همیشه در جامعه برای هر مسئله خیر و نیکوی معیار سنجش نگه.
بله حاج آقا اتفاقا تا شروع به اندازه‌گیری فساد در این مرکز خرید نکردیم، من یه سوالی داشتم. بله شما الان حاج آقا میخواین فساد رو با چی بسنجین؟ یعنی بر چه اساسی شما این فساد رو اندازه‌گیریش
می‌کنید؟ سوال خیلی خوبیه، واقعا از شما بعیده. ببین عزیز من، ما یک معیار مهم داریم برای سنجش، اونم خودمانیم. الان شما به اون مؤمنه که داره نعوذ بالله به ما نزدیک میشه نگاه بکنید.
کدوم حاج آقا؟ کدوم؟ ماشاءالله حاج آقا خوش سلیقه هم هستید. بله حاج آقا، من چی رو دقیقا نگاه کنم؟ حاجی آقا میفرم بودین حاجی آقا زشنه، حاجی جون زول نزن به مردم اونجوری حاجی.
بله الان نشان به نظر شما مظهر فساد نبود بود دیگه؟
بله،
یعنی چیزی که حال مؤمن را اینگونه بگیره، یعنی دگرگون میکنه، باعث بشه که مؤمن افسوس بخوره، عامل فساد دیگه.
بله با تشکر از حاج آقا و توضیحات مبسوطشون.
به موقع اینجا مکان تمیز و زیبای، حقیقتا حیفه که مؤمنین و مؤمنات میان در این مکان فساد میکنه، خیلی حیف.
واقعا بله
بسری حاج آقا سرش درد میکرده، دستمال بسته حاجی، یه دومه دیگه میپیچیدی دور سره.
آخه به داغونی من نهیده بودم به جه را رفتن باید گل بخورم اگه چاقالو.
برادر آتا اینا با که صحبت میکنم؟ فیلمی چیزی دیدم؟
حاج آقا شما توجه نکنید، حاج آقا شما بسنجید، حاج آقا بفهمید.
ببین نگاه یارو اینه بر بناره میبونه لباس آخوندی تنش کرده باشه. چم خوبه خوبه خنده داری نهیده بودم خدا.
برای اون با همی کم باش ور ببینیم، خیلی غلوم با غلوم بس حال
میبونیم.
برادر
آتا اگر مسئله هست که ما اعلام جهاد بکنه، به نظر میآید که اینها یکم مورد
نه. آره بابا جوابون قفلن اینا دیگه دارن شوخی میکنن با هم.
حاجی شهر
میشه
حاجی، بیا بریم. حاجی ببین این گربه محله ما دیروز ارتحال کرد، میخواد فردا واسه خرید بگیریم.
چه میگه این برادر آرتا گربه چه
دلیل سخنرانی کنی تو خط
بفهمید
حاجی آقا
میخواد
رچم بفهمید.
ببینم
الان
تو
محافظ حاجی آقایی؟
آره دیگه
آخو بکنم
حاجی آقا، حالا شما کتابی حاجی جون کار داریم بریم بعدا بزن حاجی جون، بعدا میزن خطرناکن تیزی چیز در میارن کار نسیم حاجی بی بریم
اسی اسی فکر کنم حاجیه که مولم میخواد معجزه کنه دود چی
بگیم بابا حاجی بابا حاجی بطاری
ها حاجی جون دنبال چی میگردی قرمه برم حاجی اون چی حاجی
حدتان رو بگید که میخوام به اشد مجازات برسان و تا جوان های جلف ملعون اسرائیلی
حاجی با تو چی از رهی کشیدی حاجی از رهی کشه بودی چی حاجی
برا کنار
خزنه
دیو اینجا
حاجی مادر بزرگ پدریش دیوانه یه الان دوتا گلوله به گلگیر از شلیک بکنم تا حال جا بیایه
حاجی شلیک نکنی حاجی کجا بیایه حاجی اینا قاطی هم مریضن حاجی شما بگذر بکنی بانی کن حاجی
اگر اینا مریضن بنده مریض کشم بلکن مارا بلکن ببینم میخوام با نشانگیری دقیق به درک نایلشان کنم اجازه بده دست مارا خط نزد
نیم ساعت بعد
حاجی بابا این چه بساطی بود در آوردی آخه حاج آقا، این جوونا حاجی جون عرازل نبودن زیاد حاجی، یعنی از اون عرازلا نبودن حاج آقا، شما معصب نداری یا
خرشم نفهمیدم این گلوله ها چرا نخورد باسن این ملعون ها.
حاجی جون بابا چند بار بگم این گلوله ها مشقی بودن قربون
برم، یعنی چه مشقی بود؟ یعنی برای مشق نوشتن از اونها استفاده میشه؟
نه حاجی جون نه، یعنی فقط صدا دارن.
حیف شد این ته جیب ابای ما چند تا نارنجک هم داشتیم اگر میدونستیم از اونها استفاده میکردیم.
حاجی نارنجک تو مگه انبار مهمات دستی به خودت میای بیرون باز چی آخه؟
روحانیت باید از خودش دفاع بکنه دیگه، بدون دفاع که نمیشه بگم. ولی حقیقتا لذت بخش بودا، همه حضور داشتن با یک ترس خاص به ما نگاه میکردن.
نه تو رو خود حاجیشو تفنگ گرفتی دست شلیک هم میکنی، بعد میخوای مردم میان باید روبوسی هم بکنه، خب مردم میترسن حاجی جونه.
من ما تحت تاثیر این اشتیل تیراندازی خودمون قرار گرفتیم، پشه رو هوا از دست ما امنیت نداره اینطوری
نگه. حاجی چرا اینقدر خوشونت؟ حاجی جون ببینیم اصلا اون هفتی رو شما از کجا بودی؟ از کسی بلند کردی؟ اصلا شما مجبز داری؟ اصلا مامان اندی میدونه شما توفنگ میبری تو خونه؟
واقع شما الان صدات رو روی ما بلند کرده؟
نه بابا
اصلا به شما چه که بنده چه میکنم چه نمیکنم؟ این هفتی رو ما کش مثل این که شما رو هم باید بندر کرده هفتی رو مزن بیار.
حاجی شوخی نکن با توفنگ. حاجی شوخی
این دیگه اون مشقیه نیست، این یکی دیگه یه، این صلاح داخل خانه ما نه. دستات رو بذار روی سرت، برو دیگه نبینم تا
شنید چیز بدیه فرشید، اما بدتر از اون اینه که نزدیکترین کست فاسد شده باشه. کسی که همیشه همراهت بوده. من الان یه مدت دندونم فاسد و کرمو شده. دندون پزشک خوب سراغ نداری.
آخه این میدونی برای چیه؟ برای که موش خورده دندوناتو. موش بخوره تو رو با دندونا. اینقدر قشنگ واقعا حرف قشنگ میزنی. یه زمانی یه آقایی تو ایران معروف شد، کارش قضاوت بود، اونم قضاوت روی پرونده های روزنامه نگارایی که از نظر مدعی العموم کارای مثلا خلاف سیاست های نظام کرده بودن. این که همه مرتضوی صداش میکردن سر اون روزنامه نگارا، بلاهای عجیب و غریبی آورد و انقدر اونایی رو که پرونده هاشون زیر دستشون بود اذیت کرد که همه الان تا بهشون بگی مرتضوی یه سری اثبات غیر قابل پخش از خودشون در میارن. منتها اون موقع نقش این آقای سعید مرتضوی مشخص بود، یعنی قاضیش کرده بودن تا بیاد مثل شمشیر چیز، شمشیر چه میدونم مثلا داموکلوس وایس بالای سر اهالی فرهنگ و نذاره اونا از ترس جنب بخورن. اما این اواخر ایشون با اون همه سر و صدا سر سازمان تامین اجتماعی در آوردن، بعدم که همجا تشریف بردن رسما همچی کتاب قطوره همچی تو دستبیا از تخلفات مالی و وزل و بخشش های ایشون بیرون اومد، همه فهمیدن بابا این آقا سعید ما دو منظور است مسی که رسما، یعنی جایی که قرار باشه بزنه مخالفا رو همچی کریزگی کنه بفرستدشون زندان میکنه این کارو مثل شیرم میکنه، جایی هم که قرار بر بخور و بنوش بنوش باشه و بره بالا و اینا همچی میزنه به بدن که تا سالها بعد کتیبان بنگارند و کاشفان کشف کنند که شیخ سعید روزی در این دیر چه ها کرده است. به به حالا همینا رو گفتیم، منظورمون این نبودی و خدای نکرده زبونش لال آقای مرتضوی مثلا فاسدی چیزی انا، نه مونتا به خصوص میده این روزا به نظر میاد تاریخ مصرفشون یه خورده همچی بد جوری گذشته. تاریخ مصرف هم بگذره، میدونی که بو که میکنی شما میتونی بوش رو احساس کنی، بر بو کن همین بوه، همین این تاریخ مصرف گذشته است دیگه.
نمی‌داند او چگونه از میدان خارج شد، هیچ کس حرف‌های آخر او را نشنیده است، قتل مشکوک یک قاتل. ماجرای باور نکردنی مردی است که انگار رازهای مهمی با خود داشت، اما همیشه کسانی هستند که نمی‌خواهند قاتل زبان باز کند. قتل مشکوک یک قاتل، فیلمی درباره زندگی و قتل ماجد الماجد، فیلمی سراسر ترور و قتل که در انتها هم به قتل قاتل ختم شود. قتل مشکوک یک قاتل، فیلمی برای گروه سنی مثبت 25 سال، فیلمی برای شما که از قتل نمی هراسید. قتل مشکوک یک قاتل.
Previously in پاسفردا.
آره من یه دار میزنم میام.
برو این که خلوچل بوده چی چی. آها
درود و تهنیت بر تو محمود.
زن شدیم که
سعید نه یه بار
یک وصف دیگر حقایست نامتناهی
سعید من
نهای من چه شرمین بودن گفت گاب
آخه چه دارد
نمیاد دیگه
سیاست که خودش اصولاً و اساساً یکی از عرصه‌هایی که همینطوری خودش مادرزاد مورد داره کلاً، یعنی سیاست مدارهای تر تمیز و اهل رعایت کردن قاعده ها هم وقتی مثلا تو بره کاراشون میری میبینی که به به چه شبهت طرف چه زیرابیایی رفته. حالا فکر کن که بخوای با جیک و پوک سیاست مداری بشین که طرف اصلاً اصل اهل بخیه است و چه میدونم کلاً این کار است و فاسد و اینا، هیچ گونه روده راستی تو شکمش پیدا نمیشه دیگه، واویلاس دیگه مسئله. حالا امشب یکم بیشتر در این باره با هم حرف میزنیم ببینیم چی در میاد از این بحث. برو بریم. فسا
اقتصاد در سیاست. اینجا سیاست، صدای ما را از پشت پرده می شنوید.
دیدین هر چند وقت یه بار یه خبری میاد، یه کتابی پیدا میشه، یه دونم سندی افشا میشه که چه میدونم 50 سال پیش، مثلا 80 سال پیش، 100 سال پیش فلان حکومت با مردمش چه گربه رخصونی کرده، چه آتیشی سوزونده. بعد انقدر بعد از این همه سال که همه چی تموم شده رفته و چه میدونم بازیگرای اون اتفاق هم یا مردن یا اینکه در حال وفاتن، آدم فکر میکنه این سنده، این سند از اون پس و پشتا پیدا شده هم از همون موقع رو بوده. یعنی سنده که اینا رو گفته انگار مثلا همون موقع هم همین شکلی بوده که الان هست. مردم مثلا میدونستن، چه میدونم، مثلا آقای استالین اگه کرور کرور آدم میکشته اون موقع هزار و یک جور دلیل و بهانه عقلی و نقلی می آورده، نمیومده بگه که منظورم میرسه میکشم همینه که هست. که به حال یه جوری دیگه بوده. اینجوری که الان ما میگیم نیست دیگه، اینجوری که الان رو میشه، دست همه رو میشه نیست، درسته؟ یا مثلا الان که آدم این سریالای تاریخی رو میبینه، قدیمی ها رو، چطور مردم به طرز مشکوکی گم میشدن یا کشته میشدن، خب مسئله براش روه که مثلا چه میدونم یکی مثل شعبون بیمخی پشت اون ماجرا بوده. اما اون موقع، موقع این مرگ، این مرگ که الان از سند اومده بیرون، در زمان خودش یک مرگ مشکوک بوده که تعدادی از دشمنان ملت در اون با هم درگیر شده بودن، خودشون زده بودن، خودشون رو کشته بودن. و حکومت حیوانکی وقت هم هیچ نقشی تو اون مسئله نداشته در همون زمان. پس درسته که ما الان به این راحتی میایم از واقعیت های گذشته میگیم، سعی میکنیم ازشون پند بگیریم، اما مثلا این که اون فسادی که اونا اون موقع داشتن که انقدر تابلو و رو نبوده که آخه قربون اون شکل ماهتون بره مامانتون، شوهرتون، همسرتون، رفیقتون، دوست دخترتون، دوست پسرتون. بله و چی من فکر کردیم
این دوست من مریلا تا چند سال پیش عین خود ما بود. وقتی میرفتیم مدرسه با هم میرفتیم، سالها هم کلاسیم بود. خلاصا نمیدونم چی شد، یهو باباش تو الهیه یه ویلا خرید، رفتن کانادا، از طریق سرمایه گذاری اقامت گرفتن. خود مریلا خانم هم که اون موقع میومد خونه ما، من بهش تفاوت اتحاد اول و دوم و درس میدادم، الان رفته شده استاد دانشگاه آزاد و یه دکوپوزی که نگو نپرس. خوشبختانه هنوز ازدواج نکرده که بخوام بهش حسودی کنم، ولی یکی دیگه از بچه‌ها راز پولدار شدن ناگهانی اینا رو کشف کرده بود. اومد برام تعریف کرد که بابای مریلا چجوری تونسته بوده خودش رو توی این دلال بازیای فروش نفت جا بده و بعدم با یه جهشی که تو قیمت دلار پیش اومده بوده، نه یه دفعه خودشونو کشیده بودن بالا. ای بابا خدا شانس بده. ما که از این شانسا نداشتیم که والدینمون بتونن خودشونو تو این شغلای پول چاپ کن جا بدن. ولی خب حالا 4 تا دوستمون هم دارن حالشو میبرن، بازم غنیمته. البته بازم بگم، اما مسئله ازدواج یه مسئله دیگه است. در اون مورد خاص من اصلا روشن فکر نیستم که حسودی نکنم. بله.
زمستون خدا سرد غمش کرد، زمینو مثل یخ کرد غمش کرد، زمستون خدا سرده دمش گرد، زمینو مثل یک کرده دمش گرد.
همه چی فیلتر کردن، سایت و نمیدونم اون ویچت و میچت و همه رادیو رو هم دارم گوش میدم، رادیو ایران افتاده روش، یه صدات میره میاد. آقا میگم یه کاری کن، من شمارم و اسم اینم گوشتم پشت، حالا اینجا نمیگم اگه خواستی پخش بکنی، یه خودت زنگ بزن داداش قربون شکلت، برنامه تو پشت تلفن برام بخون دیگه، تو من میخوام برنامه تو عقب نیفتی دیگه، نوکرت هم داداش.
باشه دیگه چشم، من میدونم میتونم یه کاری کنم، تلفناتونو بدین، ما سعی میکنیم اینجا مثلا 2-3 تا خط میتونیم بگیریم دیگه، بچه‌ای که خیلی علاقه‌مندن میتونیم تلفناتون رو بگیریم اینجا بزنیم رو اسپیکر، همینطوری کلا از توی چیز استودیو پخش برنامه شما بشنویم. ای بابا
ببین، یه
یه چیزی میخوام بهت بگم باورت نمیشه. الان جمعه از ساعت 11 و 20 دقیقه صبح در واقع تو تورنتو هوا با باد منهای 31 درجه است. منهای 31 درجه. هوا تو قطب شمال الان منهای 12 درجه است. یعنی بیشتر از دو برابر قطب شمال اینجا سرده.
بکن
نان زنده این عجیبه عجیبه.
هنوز هنوز عاشقونه کنار تو هم، ترانه ترانه کنار تو هم، کنار تو هم، هر نفس هر قدم سراغم میاد، نطق به نطق دم به دم. هنوز هنوز عاشقونه کنار تو هم، هر نفس هر قدم سراغم میاد، نوت به نوت دم به دم.
اما امروز گفتیم از فساد در سیاست میخوایم حرف بزنیم. میگن که روند بازار تقلب توی انتخابات ریاست جمهوری ایران، چیزی که میگن بوده مثلا 3-4 میلیون رأیه، یعنی یه جوریه که میگن اگه تا 3-4 میلیون رأی جابجایی شد که صداش هم در نمیاد، اتفاق خیلی خاصی هم تو ترکیب کاندیدا نمیفته. اما اگه یه اتفاقی مثل سال 88 بیفته که یهو به جای فرقون برادر برن به این سمت که مثلا با کامیون رأی جابجا کنن، دیگه معلومه خب قضیه بوداره. بله نسبت بله نسبت وقت بهشون بر نخوره، معلومه مثلا قراره یه فساد جدی اتفاق بیفته، یه چیزای جابجا بشه که تا چند روز قبلش به عقل جنم نمیرسیده. حالا اینو داشته باشین تا بیایم برسیم به این که مثلا مردم تو خیابون میگیرن میبرن که عریزک یا اوین، بعد اون تو هر کاری دلشون خواست باشون میکنن، بعد من جلوی دوربینا میگن اولا که ما زندانی سیاسی نداریم، در ثانی اینا مشتی اختشاشگر خود فروخته وابسته به آمریکا و اسرائیل بودن، ثالثاً اصلا نظام ما همش رعفته، از این کارا بلد نیست که این کارا ساخته و پرداخته رسانه‌های مزدور و جیره مواجب بگیران استکبار مثل ماست. بله خود بنده، بله، یعنی مثلا اگه دختر مردم تو خیابون کشتن میان خیلی زیبا میندازن گردن خود اطرافیانش، یا مثلا اگه یکی مثل سانه جاله رو زدن کشتن سری میان بسیجیش میکنن، خودشون مدعی میشن که ای دیدی زدن نیروی بسیجی ما رو کشتن. خلاص اینجوری هست دیگه، فساد که شاخ و دم نداره که به جلومون بریک دنس بزنه، اینجوری هم گاهی خودشو نشون میده. حتما شما هم شده تا حالا برین یه جایی مثلا نمیدونم تو خیابونای بالا شهر تهران یا هر کدوم از شهرهای بزرگ دیگه، جایی که این ساختمونای خیلی خوشگل مشکل است، قدم بزنیم با دوستتون، بعد مثلا یهو میرسیم به این ساختمون خیلی شیک و طبق معمول ما ایرانی ها دیگه شروع میکنیم نظر دادن در ساختمونه و قیمتاش و اینکه الان اجاره مغازه‌اش چنده، نمیدونم اجاره مثلا هر واحد اداریش خدا و تومنه، نمیدونم یا مگه مسکونیه چقدره. بعد اینجا خیلی وقتی دیالوگ خیلی خیلی مهم و معروف شنیده میشه به کار میره، خیلی از تعیین یعنی یکی از تعیین کننده ترین دیالوگ های تاریخه، اونم اینه که میدونی این ساختمون مال کیه؟ مال رفسنجانیه دیگه، اینو اون پسر کوچیکش میگردونه. مثلا این دیالوگ جدا از بحث حالا درست بودن یا نبودنش انقدر در موقعیت مختلف تکرار شده که بر اساس اون الان حداقل 3/4 ایران خیلی از برج‌ها و ساختمان‌های خارج از کشور الان مال رفسنجانی ناست. الان ما هم آقا جنجی کار میکنیم، الان حقوق ما رو اصلا رفسنجانی میدن با پسراش. بله الان مهردادم پسر رفسنجانیه دیگه، اینجوریه بس توی مایاد. مسلما توی خانواده رفسنجانی هم مثل خیلی از خانواده‌های رده بالای حکومتی دیگه خب رگه‌ای از فساد هست، اصلا هم نمیشه انکارشون کرد. اما مسئله خیلی مهم اینه که اصولا ما ایرانی‌ها به خیشاوند سالاری و بردن فک و فامیل خودمون سر کار خیلی علاقه داریم، یعنی نه اینکه مثلا آدمای تک‌خوری نیستیم، اصلا چشم دیدن اینکه دوربریامون دوربرمون نباشن رو نداریم، اینه که این خیشاوند سالاری به وضوح توی ماها دیده میشه. بعد تو همش هم که تا دلت بخواد در همون حدی که دایجان ناپلئون پشم که تو هوا کچکش میرفت میگفت کاور کاور انگلیس هاست، بله مزنه در همون حده. کلا اینه داستان رفسنجانی هم اینه، کلا گیرمون بخواد این خیشاوند سالاریه، چون خودمون هم این شکلی این فهم میکنیم همه اینجوری هن، بعد همه هم هست سمتی یه مقدار نمیگیم آقا چی کاری آقا ول کن چی گیریه ولش آقا ول کن برو موزیک کن.
I
یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. انگار اینجوریه که زندگی من و تو بین دو سر یه طیف میگذره، طیفی از رنگای روشن و تیره که روشنی بعضی از اون رنگا حالمونو خوب میکنه و تیرگی اونای دیگه روزگارمونو تیره میکنه. کاش میشد یه کاری میکردیم که طیف ما همیشه خدا روشن روشن باشه، هیچ تیرگی توش نمونه. اما حیف که نمیشه، حیف که همیشه دست ما نیست، حیف که خیلی وقتا هنوز راهای مه گرفته نامعلوم زیادی جلوی پامونه. حیف و صد حیف از هر چیزی که ما رو به حیف گفتن وامی داره. حیف از غرورم باعث همه دوریا، حیف از همه دلتنگیا، حیف از همه دشمنیا، حیف از همه دلشکوندنا، حیف از همه غرورای بیجا، حیف از همه رنجوندنا، حیف از همه نبودنا. حیف
چقدر ساده تو رو شکوندم. حیف حیف